انتهای بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. امروز از ساعت 6 صبح همراه شما بودیم. در بخش اول برنامه های مختلفی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم که امیدواریم مورد توجه و نظر همه شما قرار گرفته باشه و موفق به شنیدن برنامه مورد نظرتون شده باشید. از این همراهی رضایت داشته باشید و لذت برده باشید. اما برنامه‌ای که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفته شده کیمیای کلمات هست، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ که تقدیم می‌کنم به شما عزیزان. بشنوید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. این برنامه به طور اختصاصی میپردازه به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی و به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه قرار هست که صحبت بکنیم راجع به قابوسنامه تألیف عنصرالمعالی کیکاووس ابن قابوس ابن وشمگیر. به دلیل اهمیت این کتاب ما قرار شد که این هفته هم راجع به این کتاب صحبت بکنیم که شامل نصایح و پندهای کاووس به پسرش هست و مقدمه کتاب رو صحبت کردن آقای دکتر. گفتن که این کتاب 44 باب داره و توضیحات بیشتر رو میشنیم از زبان خود آقای دکتر پروین گنابادی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
درود بر شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیزمون.
متشکرم. خلاصه‌ای رو می‌فرمایید از این کتاب که توضیح دادید هفته گذشته برای شنوندگان، تا عزیزانی که از این لحظه شنونده این برنامه شدن با فراغ بال بیشتری بتونن برنامه رو دنبال کنن.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمتتون این بود که قابوسنامه که در واقع پندهایی است که عنصرالمعالی کیکاووس به پسر خودش عرضه میکنه در قالب کتاب، این در واقع ادامه سنت اندرزنامه نویسی ماست که در پیش از اسلام وجود داشته و این اندرزنامه ها در واقع برایند تجربه مردمان ایران زمین در تمام زمینه ها بوده که سعی می کردند این رو به نسلهای بعدی منتقل بکنند. کتاب 44 باب داره، یک مقدمه که در مقدمه سبب تألیف کتاب رو میگه، در اون 4 باب اولیه توحید خداوند، ستایش پیامبر اکرم هست و اینکه در واقع انسان چجوری باید زندگی کنه، دیندار باشه، و از باب 4 شروع میشه از احترام به پدر و مادر شروع میشه تا حتی چگونه شطرنج بازی بکنی، چجوری کشاورزی بکنی. یعنی در واقع بنا رو بر این میذاره که یک سری خب پندهای عمومی است که به فرزندش میده. بعد میگه اگر این شغل رو پیدا کردی تو این شغل باید چه کاری بکنی.
متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که گفتید خدمت دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید و شنونده توضیحات ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی باشید در برنامه کیمیای کلمات. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ به همراه دکتر بهرام پروین گنابادی و قرار هست که در این بخش بیشتر صحبت بکنیم راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصر المعالی کاووس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم.
خواهش کنم. عرض کنم ما در واقع داشتیم راجع به باب هشتمه
بله
قابوسنامه صحبت می‌کردیم که وقتمون تموم شد. عرضم این بود که در باب هشتم یعنی در کل قابوسنامه یک حکایت هایی هست که عنصر المعالی نقل میکنه از برخورد خسرو انوشیروان و وزیر خردمندش بزرگمهر یا بزرجمهر و پندهایی که بزرگمهر به انوشیروان میده.
بله.
یعنی در لابلای کتاب این حکایت ها اومده. اما در فصل هشتم اختصاص داره به یاد کردن پندهای انوشیروان، همجوری که فصل هشتم نوشته یاد کردن پندهای انوشیروان. عنصر المعالی نقل میکنه که این پندها بر دیوار دخمه انوشیروان به پهلوی نوشته شده بوده به دستور مأمون عباسی. اون دبیران که زبان پهلوی میدونستند اون رو میخونند، به عربی ترجمه میکنن و بعد از عربی در زبان فارسی معروف میشه و در واقع این چیزی که در قابوسنامه اومده عین اون چیزی است که در دیوارهای دخمه انوشیروان بوده. از باب 31 به بعد، حالا ببینید، مثلا فرض بفرمایید به شطرنج میپردازه، به خیلی چیزه که حالا میرسیم میگم. از باب 31 به بعد به پیشه ها و آیین ها و شغل ها و شرایط اعراض اون میپردازه، میگه که آقا جان شما اگه میخوای فرض کن این شغل رو داشته باشی، دهقان باشی باید این کارو بکنی، طبیب باشی باید این کارو بکنی. یه چیز خیلی مهم میگه هست در تمام این مشاغل، نکته خیلی مهمه، خیلی خیلی نکته مهمه.
بله.
که حرفی که میزنه اینه که تمامش ترجیبند تمام نصایحش درباره شغل یک چیز است: صداقت داشته باش، درست کار و صادق باش.
خیلی هم مهمه.
این چیزیه که در تمام مشاغل میگه.
بله.
و در واقع ما هر وقت دیدیم، ببینید امروزه من یک کتابایی چاپ کردن، حالا من عذر میخوام یه پرانتزی باز کنم در اهمیت این موضوع، میخوام برای اینکه موضوع کتابچه هایی چاپ کرده بودند نسل امین الضرب، این رو اتاق اصناف در آورده بود، کارآفرین هایی که مثل حاج امین الضرب به مهدوی که به عنوان کارآفرین میشناسن ایشون رو، میگن کسانی که بعد از ایشون بودن در تاریخ معاصر ایران و کارآفرینی کردن. اینها رو زندگی نامشون آورده مصاحبه کرده 4 جلده. تمام اینها اونایی که موفق بودن تونستن در واقع یک به قول امروزی ها برندی رو، برند خوبی رو به اوج برسونن و کسی مثلا میتونه 25 هزار نفر رو به کار واداره.
درسته.
در واقع توسعه یعنی کارآفرینی بخشش.
بله.
اینا همشون تو اون کتابم هم میگن، میگن ما هم با خودمون هم با کارمون صادق بودیم. همین حرفی که عنصر المعالی میزنه که اگر صداقت داشته باشی، با خودت صادق باشی، اون کار رو تقلب نکنه. خب ببینید هر کاری تقلبی داره، ولی این اولین چیزی که به فرزندش میگه اینی که از تقلب دوری کن، صادق باش،
صداقت داشته باش.
بعد از اونه که دست میذاره رو نکات فنی، میگه اگه دبیری باید مسلط به سخن باشی و خط خوبی داشته باشی. تمام این مشاغلی که میگه برای امروز ما به لحاظ مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی بسیار بسیار منبع خوب و دست اولیه. در تمام اینه که میخونیم مثلا میبینیم که حتی درمان کردن حیوانات رو میبینیم دامپزشکی بلد، طب سررشته داره یا منابعی داشته که با دقت خونده. فقط جایی که میبینیم که یه مقدار ضعف داره اون بخش کشاورزی و دهقان که جلسه پیشم اشاره کردم، بله. اونجا معلومه که خب ایشون همیشه در دستگاه حاکمیت بوده و خیلی ریزکاری‌های کشاورزی رو نمی‌دونن.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید و شنونده توضیحات ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی باشید در برنامه کیمیای کلمات.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید، چرا که در این برنامه ما صحبت کردیم تا به این لحظه راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصرالمعالی کاووس ابن وژمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. دوستان عزیز شنونده، توضیحات بیشتر رو در این بخش میشنویم از زبان آقای دکتر گنابادی. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمید.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون که فصل 23 کتاب فصل جالبیه. فصل جالبیه درباره، یعنی عنوان اون فصل برده خریدنه، چون در اون زمان برده رواج داشته، خریدن برده. یه فصل رو میاره که مثلا اگر برده بخوای بخری، برده ها چند جورن، چه جورین، چه اخلاقی دارن. این خیلی مهمه که هم لحاظ اجتماعی، هم که در واقع شناخت این آدم ها، قبایل مختلف که اینا میان ازشون به عنوان برده میان. و میدونید که ما اصلا یکی از چیزهایی که در همیشه بوده به عنوان یک کار نیک که بهش میگفتن اعتاق، یعنی باز خریدن. برده رو میخریدن و اون رو آزاد میکردن. در اینجا راجع به همه مسائلی که مربوط به برده است صحبت میکنه، اما نوع نگاهی که داره، خیلی ها گفتن که یه مقدار تکبودیه، ابزاریه. البته در اون زمان نمیشه همچین توقعی داشت که امروز ما نگاه مثلا حقوق بشر داریم، انسانی داریم. اینا اون زمان یه چیز مرسومی بوده و میگن که اینجا در واقع وقتی صحبت میکنه از قوانین خرید و فروشش، برخورد با برده ها چنین و چنان، بیشتر جانب مصالح صاحبان برده رو در واقع حفظ میکنه تا مسئله خود بردا. و این خب واقعا طبیعیه.
خب شاید در اون زمان این مسئله رواج داشته،
ببینید من این
خارج از این مسئله نبوده.
دقیقا این فصلش خیلی از لحاظ اجتماعی، شناخت قبیله ها، اینکه چه قبیله های بودن، بعد اینا چه ویژگی های بدنی داشتن، چه ویژگی های قومیتی وراثتی داشتن، اطلاعات دست اول و خوبی به ما میده. بعد از اون تو باب که میاد جلوتر، تو باب 40 در باره در واقع شرط و آیین وزارت رو میگه. پندایی که میده نشون میده که قشنگ جایگاه وزیر رو میشناسه و بهش پندهایی میده که چجوری خودت رو حفظ کنی، چون وزیرا ضمن این که یعنی عمده کارشون گردوندن مملکت، عمدهش به گردن وزیر بوده، به ویژه سرسلسله ها. بله. قول ابن خلدون در مقدمش که در واقع فلسفه تاریخ رو میگه، میگه همیشه اون سرسلسله به زور میگیره ولی بعدش زور نمیتواند بگرداند. اون موقع باید یه وزیری بیاد با خرد و تدبیر. و هر جا ما مثلا اون زمانی که آقای انوری برمیگشت میگفت از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است، یعنی حلب که در امروز در سوریه است، کاشغر هم که چین، یه همچین محدوده سلطان سنجر و مرزهای جغرافی ایرانه، میبینیم اون خیلی مدیون خواجه نظام الملک. و وقتی که خواجه نظام الملک کشته میشه، آشوبهایی که میاد نشون میده این چقدر مسلط بوده. و یکی از وزرای نابغه در تاریخ ایران خواجه نظام الملک.
بله.
این وزیران جایگاه خیلی مهمی داشتن و مدام هم مورد زن و گمان واقع میشدن. در این پادشاه بوده نکنه جای من میگیره. یه نصیحت جالبی داره، میگه هر جا پادشاه میره باهاش برو. به پسرش میگه اگه وزیر شدی هر جا پادشاه میره باهاش برو، نذار با دیگران تنها باشه، چون احتمال داره اونا دشمن تو باشن و برای تو بزنن از وزارت منظور بشی. و غالبا وزیر اگر منظور میشد بیم جانش هم بود. خیلی قشنگ اینها رو توضیح میده. حالا تو فصل بعدی راجع به این وجه مسئله دیگه صحبت خواهم کرد.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، در دقایق پیش رو که بخش پایانی برنامه کیمیای کلمات هست، باز هم صحبت خواهیم کرد راجع به کتاب قابوسنامه با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما علاقه‌مندان به این برنامه هستیم با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. در دقایق پایانی این برنامه صحبت می‌کنیم واسم راجع به کتاب قابوسنامه، تألیف عنصر المعالی کیکاووس ابن قابوس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو می‌شنویم در این بخش.
خواهش می‌کنم. داشتم عرض میکردم که درباره وزیر صحبت میکرد. بله. و این که میگفتش که وزیر خیلی نزدیک به پادشاه، چه باید بکنی اینها. بعد رابطه لشکر رو با وزیر میگه، میگه که تو که وزیری حتما هوای لشکریان رو داشته باش، بهشون برس، چون اگر بین تو و لشکر اختلاف عمیقی بیفته، پادشاه ناچار است که طرف لشکر رو بگیره.
درست.
نه طرف تو رو، تو بازنده ای. و بعد میگه که خداوند را، خداوند منظور پادشاهه. من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم، دوستان اینو میدونن، شنوندگان عزیز ما، که در زبان فارسی خداوند در زمان گذشته همیشه در معنی پادشاه، جنابالی، حضرت عالی به کار می رفته.
بله.
و واژه خدا در مفهوم الله بوده. اگر می خواستن خداوند رو در معنی الله به کار ببرن، حتما صفتی براش مثل تعالی و فلان اینها می آوردن، ولی غالبا این بوده. اینجا میگه خداوند رو، یعنی پادشاه رو بس کن، تحریک کن، برانگیز بر نیکوی کردن با لشکر، که پادشاه به لشکر آبادان باشد و ده به دهقان. پس در آبادانی کوش و جهانداری کن و بدان که جهانداری به لشکر توان کرد و لشکر به زر توان داشت یا توان داشت و زر به امارت کردن به دست توان آوردن و امارت به داد و انصاف توان کرد، از عدل و انصاف قابل نباش. ببینید اینجایی که بهش میگه از عدل و انصاف قافل نباش، نشون میده که پایه همه چیز این عدل و انصافه، که بهش میگه این به این، این به این، این به همه، اینها برمیگرده به عدل و انصاف. و بهش میگه که اگر به پادشاه یه چیزی که میگه، میگه که پادشاه یه موقعی هستش که بچه هست، پدر فوت میکنه، این که با جایگزینش بشه بچه ایه، میگه مبادا خار بشمریش، بهش احترام بذار، چون این وقتی بزرگ بشه تو باهاش سر و کار داری. و میگه اگر که به هیچ عنوان اگر پادشاه دانا و نادان هم باشه نباید بهش خیانت بکنی. نکته هایی که میگه من نمیخوام واردش بشم، میخوام بذارم خود شنوندگان عزیزمون بخونن و ببینن که این کتاب چه زیبایی هایی داره. بعد از اون مسئله دو تا بحث خیلی مهم داریم. یکی راجع به دبیری صحبت میکنه. راجع به دبیری که صحبت میکنه، نکته هایی که میاره نکته های بسیار بسیار راهگشاییست.
بله.
برای اینکه ما شناخت پیدا کنیم که دبیری چه شغلی بوده و چه توانایی هایی باید داشته باشن و این نامه هایی که از دیوان رسالت میرفته میتوانسته چه کارهایی انجام بده و چه چیز مهمی بوده. یکی دیگه درباره مثلا تو همین دبیری یکی از کارهای خیلی جالبی که میکنه، میگه باید ساده بنویسیم و مخصوصا قابوسنامه. بسیاری از کسایی که روح زبان فارسی رو درک کرده باشن، من خواهش کنم به شنوندگان عزیز به این نکته دقت بکنن.
بله.
که بسیاری از کسانی که یعنی نویسندگان، شاعرها، ادبای ما که روح زبان فارسی رو درک کرده بودن، به نویسندگان توصیه میکردن که سج رو به کار نبرید. دیگه چجوری بشه مثلا فرض بفرمایید که توی دو تا جمله دو تا سج بیارید، میگفتن این رو میگفتن سج مختص زبان عربی، در فارسی مثل عربی نمیتوان سج کرد، روح زبان فارسی نیست. و بعد مسئله خیلی مهمتر دعوت به ساده نویسی است. امروز نظریه پردازان تجدد معتقدند که هر وقت نویسندگان حتی ادبای بزرگ، ادبایی که مایل به سنت ها هستند، حتی اونها به سادگی می نویسند، یعنی جامعه رفته رو به تجدد. یکی از مظاهر تجدد ساده شدن نثر، چون ارتباط پیدا میکنه با عامه مردم.
بله.
اتفاقا خود عنصرالمعالی در قابوسنامه همین رو رعایت میکنه. نثر عنصرالمعالی در قابوسنامه یعنی ارزش ادبی قابوسنامه به یک نثری سالم، درست و بسیار ساده و روان، یعنی هیچ تکلفی ما در این نثر نمیبینیم. مرحوم ملک الشعرای بهار در سبک‌شناسی میگه درصد لغات عربیش از تاریخ بیهقی و مثلا کشف المحجوب هم کمتر. اصطلاحات عربی که بکر برده خب ناچاره، یه چیز اصطلاحه. یک بابی داره درباره شاعری، این باب بی نظیره از این جهت، ارزش ادبیش از این جهت که ببینید ما خیلی وقتا قوانین و قواعد نقد ادبیمون رو هیچ تدوین نکرده بودیم. وقتی این رو میخونید متوجه میشیم که خیلی پسندها چی بوده، اون قانونها چی بوده و چه باید بکنه. اون عرضم به حضورتون بسیار بسیار مهمه، از قدیمی ترین منابع ماست که درباره نقد ادبی صحبت میکنه. یه اصطلاحی هم داره، من فقط بگم به شنوندگان عزیز، به نام القاب، علم شعری و القاب، آقای دکتر شفیع کدکنی مقاله مبسوطی درباره اینکه القاب چیست نوشتن و پایان بخش کتاب درباره فتوت و جوانمردی است. فتوت جوانمردی همیشه در ایران به صورت مسلک و جیوی در کنار تصوف بوده. یکی از منابع دست اولش همین کتابه، همین کتاب عنصرالمعالی است که درباره فتوت صحبت میکنه. در پای نکته ای رو بگم، این کتاب انقدر اهمیت داشته
بله.
که بعضی از این آقایونی که کلاهبرداری میکردن در جعل نسخه های خطی
بله.
یک نسخه خطی درست میکنن بسیار استادانه و 109 تابلو به اصطلاح نقاشی هم لای این میذارن و میگن این تاریخ هم جوری تنظیم میکنن که این نسخه قابوسنامه 12 یا 10 سال بعد از تألیفش نوشته شده و تابلوی نقاشی داره فلان.
بله.
حتی کسی مثل فرای که این رو میخره، فرای ایرانشناس معروف، این رو میخره، اشتباه میکنه، سرش کلا میره، این رو میخره و خارج میکنه از ایران میره، و اون زمان میگفتن که در دنیای ایران شناسی تحول ایجاد شده، همچین نسخه پیدا شده. حتی دانشمندای ایرانی هم راجع به اهمیت این نوشتن، بدین که نسخه رو ببینن. اولین بار هنینگ متوجه میشه، به مرحوم مینوی میگه، مرحوم مینوی در مجله یغما 2 شماره به این مسئله میپردازه، با زبان تندی میگه که این کلش تزویر و تقلبه، و مقاله را هم با عنوان کاپوسنامه فرای، رساله در فن تزویر شناسی.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گناوالی از اینکه در این برنامه حضور داشتید و 2 برنامه صحبت کردن راجع به کتاب قابوسنامه، تألیف عنصر معالی کاووس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر گناوالی تا هفته آینده، و دوستان عزیز شنونده، اگر این کتاب رو در گنجینه کتابخونه‌تون ندارید حتما تهیه کنید و مطالعه کنید، چرا که امور مهم زندگی در این کتاب بهش پرداخته شده. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن، به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم، 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
با فرهنگ سفر کنیم.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیتم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا با شروع شد. آقا جا، من قبل از که بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
بخ بخ، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت ها رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزونتر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
به نام خود.